یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان
سوالم نیست که من یه دختر چهار
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان
اصلا نمیرسم با هیچ کدومشون نه بازی کنم نه هیچ.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه گاهی
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا
خیلی ترس و استراب داره. اگه میشه من راهنمایی می‌کنید؟
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن. با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن، بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، به نام خداوند خالق خوبی ها، خداوندی که در روز عید قربان بندگی خودمون رو به درگاهش اثبات کردیم. انشاءالله طاعات و عبادات همه شما عزیزان شنونده همراهان رادیو معارف در روز عرفه و عید قربان مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. ایام معرفت و بندگی رو پشت سر میگذاریم و دهه ولایت رو پیش رو داریم. خدمت شما عزیزان پیشاپیش تبریک عرض میکنم ایام خجسته این روز رو و امیدوارم که تا روز عید قدیر بتونید ایام خوب و خوشی رو داشته باشید. خدمت شما هستیم با پرسمان تربیتی کودک و نوجوان. بحث رو آغاز میکنیم با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین تراشیان. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. تبریک از میگم خدمت شما این ایام رو.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و آل این بزرگوار. من در ابتدا هم جا داره این عید سعید رو خدمت همه شنوندگان محترم و حضرت عالی تبریک و تهنیت عرض کنم و انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بندگی واقعی رو ارزانی بفرماید
انشاءالله. عزیزان شنونده یادآوری میکنم که شماره 30553 در اختیار شماست. اگر برای ما پیامک بفرستید عدد 411 در آغاز پیامک شما نشان دهنده این هست که شما پیامک رو برای پرسمان تربیتی کودک و نوجوان فرستاده اید و همچنین شماره های 29-10-551 و 552 هم که شناخته شده هستن برای شنوندگان خوب رادیو معارف با کد شهر قم میتونید این شماره رو بگیرید و همکاران بنده در روابط عمومی رادیو معارف پاسخگوی شما خواهند بود. اما بپردازیم به بحث زمینه های تربیت یا همون بحث بستر تربیت که درباره ویژگی های لازم در زوجین برای اینکه بتونن بستر مناسبی رو برای تربیت فرزندان آماده بکنند برای ما مطالبی رو جناب تراشون می‌فرمودند. آماده هستیم که بحث رو ادامه بدید و ما استفاده بکنیم.
خواهش می‌کنم. بله، همونطوری که در برنامه‌های قبل خدمت شنوندگان محترم عرض کردم، ما برای اینکه بتوانیم یک محیط خوب تربیتی رو برای فرزندانمون فراهم بکنیم، باید برگردیم و یک نگاهی به قبل از ازدواج داشته باشیم که چگونه یک دختر و پسر با همدیگر ازدواج بکنند که بتوانند یک محیط خوب تربیتی رو برای فرزندان آیندهشون فراهم بکنند.
بله.
یک سری ملاکایی رو ما خدمت شنوندگان بیان کردیم. دینداری بود، اخلاق بود، فرهنگ بود، تناسب و هوشی بود، الاخر اینها رو تقریبا ملاکای لازم رو در انتخاب همسر ما برای شنوندگان بیان کردیم. شاید خیلی مواقع در ذهن خانواده‌های مطرح باشه که حالا اگر گاهی اوقات این تناسب در انتخاب ملاک‌ها به هم بخوره چه اتفاقی ممکنه بیفته که میگه محیط تربیتی ممکنه آسیب ببینه.
بله.
من در این حال که میخوام آخرین ملاک رو امروز بیان بکنم به این سوال هم پاسخ خواهم داد.
بله.
آخرین ملاک رو باید تناسب اقتصادی بین دو خانواده بدانیم، چون میدونین بالاخره اگر دختر از لحاظ اقتصادی خیلی وضعیت بهتری رو از نسبت به پسر داشته باشه، ممکنه بعدن آسیب تربیتی برای فرزندان ایجاد بکنه که همین الان میخوام پاسخ رو بدم که چه آسیبی. جناب بهرامی، اگر من از شما سوال بکنم آیا شما در محیط خانه معتقد به مرد سالاری هستید، شما چه پاسخی میدید؟
نمیدونم واقعا چه پاسخی باید بدم.
زن سالاری چطور؟
واقعا به شکل مطلقش که هیچ کدوم رو نمیشه تایید کرد. من برداشت بنده این هست.
بله. حالا شایسته سالاری چطور؟
خب به هر حال مورد تاییده.
بله. حالا ما می‌خوایم بگیم با یک نگاه دینی اگر بخوایم محیط تربیتی خوبی رو فراهم بکنیم، نه مرد سالاری در محیط خانه خوبه. چون مرد سالاری بوی استبداد مردانه در محیط خانه میده. بله. زن سالاری هم یعنی همینطور، یعنی یک بوی استبداد زنانه در محیط خانه. ما تو معتقد به شایسته سالاری هم نیستیم در محیط تربیتی فرزندان. یعنی به چه معنایی؟ یعنی به این معنا که گاهی اوقات به واسطه شایسته سالاری ممکنه جایگاه زن و مرد در محیط خانه تغییر بکنه. مثلا یا ما باید به این تن بدیم که اگر در محیط خانه مثلا مردی خوب تونست بچه داری بکنه، ما بگیم خب آقا تو خونه باش بچه داری بکن، خب خانم تو برو بیرون چون بهتر میتونی پول به دست بیاد یا مثلا کسب و کار بکنی، تو هم برو شغل بیرون رو داشته باش. نه، اون نگاه دینی که ما میخواییم از آیات و روایات برداشت کنیم اونه که جایگاه سالاری، حالا نگیم هم جایگاه سالاری، بگیم جایگاه زن و مرد در محیط خانه باید بهش توجه بشه.
من برداشت همین است که میخواید بفهمید هر کس وظیفه مشخصی داره باید وظیفه خودش رو درست انجام بده.
بله. یعنی حتی اگر هم تواناییش رو نداره باید کسب بکنه.
بله.
به طور مثال من میخوام بگم اگر در محیط خانه مردی توان مدیریت اقتصادی رو نداره، آیا ما بعد این مدیریت رو به خانم خانه واگذار کنیم؟ اگر این اتفاق افتاد اون وقت ما میبینیم تربیت اینجا ضربه میخوره. چرا؟ چون مادری که بخواد وارد عرصه‌های مدیریت‌های مالی زندگی بشه به تبع بخشی عمده از فکرش وقتش صرف این مدیریت باید بشه و از اون تربیت جا میمونه. حالا اینجا باید مرد خودش رو تقویت کنه، نه اینکه ما مرد رو این نقشش رو حذف بکنیم بدیم به زن، بگیم تو که نمیتونی، خب شایستگیش رو نداری، خانم که داره، خانم این کار رو بکنه. بله. میگیم نه، اونجا باید اون جایگاه رو تقویت بکنیم در محیط خانه. برای تقویت اون جایگاه هم خب روش‌های وجود داره. گاهی اوقات مطالعه میتونه باشه، مشاوره میتونه باشه، نگاه به الگوهایی که در اطرافمون هست میتونه باشه، یعنی الگوگیری مناسبی بکنیم و همین کار رو ما چیکار بکنیم انجام بده. حالا مجموعاً این میشه که ما اعتقادمون بر اینه که اگر ما این ملاک‌ها رو بر اساس همون نکاتی که گفتیم رعایت کنیم، جایگاه زن و مرد در خانه خوب ترسیم میشه، نقش پذیری ها بهتر خواهد بود. یعنی وقتی ما میگیم مثلا مرد نباید از لحاظ بنیه اقتصادی نسبت به خانواده همسرش خیلی ضعیف‌تر باشه، یا حداقل دو خانواده رو وقتی ما مقایسه میکنیم ضعیف‌تر باشه، چون یکی از ابزار جایگاه مرد اقتدار مالیشه. اگر خانمی وارد خانه مردی بشه که او از لحاظ اقتصادی ضعیف بوده و خانم در این خانواده‌ای که از لحاظ اقتصادی خیلی قوی بوده حضور پیدا بکنه، ببینیم ممکن ناخودآگاه اون مقبولیت همسر از دست بره، اون مقبولیت لازم رو دیگه مرد نداشته باشه. مثلا همون بحث کفیت که در اسلام مطرح میشه، یعنی همین، یعنی کفیتی که نبی مکرم اسلام فرمودن در انتخاب همسر باید رعایت کرد، این زمینه و بستری است برای اینکه جایگاه ها حفظ بشه در زندگی. و اتفاقا هم همینطوره. یعنی نگاه کنید اگر در خانه نقش مردانه، جایگاه مرد تضعیف بشه، مطمئن باشیم فقط این نیست که مرد خسارت ببینه، تربیت بچه هم اینجا قطعا ما وقتی نگاه میکنیم این ضرر و زیان درش اتفاق میفته. حتی خود خانم هم اینجا تضعیف میشه، چون هم نمیتونه به خوبی نقش زنانش رو ایفا بکنه. مثلا ما امروز داریم، حالا چون فرصت هم کمه فقط یه اشاره به این بکنم که انشاءالله اگر فرصتی پیش آمد در برنامه هایاتی در بارش صحبت بکنم، اون اینه که گاهی اوقات ما امروز تو مشاوره هامون داریم خانما از چیزهایی دارن رنج میبرن که وقتی بررسی میشه میبینیم که جایگاهشون قرار ندارن. ممکنه الان ما نگاه میکنیم میبینیم ماشاءالله این خانم تو زندگیش مثل یک مرد داره حرکت میکنه، ولی او داره خودش هم آسیب میبینه چون برای این نقش آفریده نشده. نگاه ما میبینیم در نقش غیر از اون نقش حقیقیش داره نقش بازی میکنه و آسیب میبینه و عمده آسیب ها را هم قطعا بچه ها این بین میبینن. لذا ما امروز نگاه که میکنیم در تربیت ها، این تربیت های موفقه که مرد در جایگاهش بر اساس همون نگرش دینی و اسلامی قرار گرفته، زن هم در جایگاهش بر اساس همون نگرش دینی و اسلامی قرار گرفته، بچه ها هم در جایگاه خودشون قرار میگیرن در این خانواده ای که جایگاه سالاری داره با اون نگاه دینی رعایت میشود.
بله بسیار خوب، از شما بسیار سپاسگزار هستم. بار دیگر تبریک عرض میکنم این روزهای خجسته و فرخنده رو خدمت همه شنوندگان خوب رادیو معارف، روزهایی که با عید معرفت و بندگی آغاز میشه و به عید ولایت پایان خواهد پذیرفت. این ایام شاد و خجسته رو از طرف همه دستن در کاران برنامه پرسمان تربیتی به شما عزیزان تبریک عرض میکنم. خب در خدمت عزیزان شنونده هستیم، باز هم خدمت شما فرخنده باد و خجسته باد عرض میکنم. ان شاءالله که روزهای خوبی رو داشته باشید و ما رو هم در این ایام از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در این قسمت از برنامه صدای یکی از شنوندگان محترم رو خواهیم شنید که سوالشون رو با کارشناس محترم برنامه درمیون میذارن. اگر صدای بنده رو میشنوید خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
علیکم السلام، حال شما خوب ان شاء الله؟
متشکرم،
مبارک باشه ان شاء الله بر شما.
بر شما مبارک باشه.
زنده باشید، خواهش می‌کنم.
خدمت آقا هم تبریک عرض می‌کنیم.
بنده هم تو سلام علیکم تبریک عرض می‌کنم.
سلام باشه آقا.
از کجا تماس می‌گیرید؟
از قم بازار میشم.
از قم بفرمایید سوالتون رو.
خواهش می‌کنم. بنده داخل این مجتمع‌های طلاب ساکن هستیم.
بله.
این مجتمع‌هایی که داخل پردیسان هستن، بعد پسر بچه‌ای دارم 6 ساله هست. این برای بازیش اکثر اوقات رو داخل مجتمع سر میکنه، یعنی ما به خاطری که تک فرزند هست کمتر میتونیم داخل خونه نگهش بداریم. با توجه به صحبتهایی که گاهی بعضی از عزیزان فرمودن که بچه باید داخل منزل هم باش پدر و مادر بازی بکنن و این میزان بازی رو گفتن که مثلا 2 ساعت باشه، اینا ما چون 6 سال هم هست خیلی کمتر با ما هست و بیشتر با دوستاش داخل مجتمع هست. میخواستم بدونم نسبت به تربیت ایشون این مسئله در تربیت ایشون اثر داره یا نه، آیا مضر هست اینکه بیشتر اوقاتش داخل مجتمع هست یا نه.
بفرمایید که آیا ایشون آمادگی میرن؟ آمادگی
بله بله، پیش دبستانی میرن.
قبلا مهد کودک هم رفتن؟
مهد کودک نه.
بسیار.
1 سال یعنی رفتن مهد کودک، بعد یه مشکلی پیش اومد دیگه، هر کاری کردیم حریف نشدیم.
ولی الان آمادگی رو میرن پیش دبستانی.
بله پیش دبستانی.
بسیار
میرن.
خیلی متشکرم. ان شاء الله طریق رادیو پاسخ سوالتون رو خواهید شنید.
خیلی متشکرم.
به هر حال مجتمع های مسکونی مانند مجتمع مسکونی که ایشون بهش اشاره کردن از یک جهت فکر میکنم برای فرزندان جای خوبی باشه، چون معمولا خانواده های بسیاری در کنار هم زندگی میکنن و چون تقریبا از جهت سطح تعداد فرزندان و سن همسالا میگه اوقات خیلی به هم دیگه نزدیکن، همه جوان هستن با هم وارد این مجتمع میشن، تقریبا فرزندان هم اینگونه نیست که یه خانواده بغلی پیر باشن و بچه نداشته باشن. بفهمید که توی همچین محیطی بازی کردن بچه‌ها چگونه باید باشه، چه نکاتی و این نکته‌ای که به خصوصشون اشاره کردن که خودشون باش بازی بکنن آیا اصلا از نظر شما مورد تایید هست یا نه؟
بله خیلی ممنون هستم از این پدر بزرگوار. نکته اولی که باید اشاره کرد اینه که بازی فی نفسه هیچ اشکالی نداره، یعنی ما بارها هم در این برنامه گفتیم در سنینی که فرزند این برادر بزرگوارمون هستن یعنی حدود 6 سالگی بچه‌ها ظرفیت بازی کردنشون خیلی زیاده و تا جایی که شاید این جمله یک مثالی هم داشته باشه که دنیای کودکان ما بازی است.
بله.
ما با دنیای اونها نباید بازی بکنیم، یعنی بذاریم که بچه‌هامون بازی بکنن.
بله.
اما این یه نکته‌ای که میخوام به عنوان یاداوری به همه خانواده هایی بگم که بچه هاشون توی فضاهای عمومی میفرستن برای بازی، اون این است که آیا واقعا بچه های ما اونجا فقط بازی میکنن؟ اگر بازی میکنن هیچ ایرادی ندارن. گاهی اوقات ماها نمیدونیم واقعا چی کار میکنن، یعنی وقتی مثلا مادر پنجره مثلا اون مجتمع رو باز بکنه، اون محوطه باز رو ببینه، میبینه بچهش دیده نمیشه، یا نه بچه های مثلا جای جمعن، خب این ممکنه این ممکنه یک آسیبی رو در بر داشته باشه. یعنی باید پدر و مادر مطمئن باشن که فرزندانشون بازی میکنن. خب این هیچ ایرادی نداره. پس اگر ما میدانیم که بازی میکنن مشکلی نخواهد داشت. اما اینکه آیا پدر و مادر هم باید وقتی رو بگذارن با فرزندشون بازی بکنن؟ ما میگیم پدر و مادر باید وقتی رو بگذارن با فرزندشون ارتباط داشته باشن، ارتباط کلامی داشته باشن، حالا یه بخشش میتونه همون بازی باشه، ارتباط های دیگه، مثلا بچه ها رو با محیط های اجتماعی دیگه، پارک بردن، برای محیط های مثل فضاهای خرید آشنا بکنه، اینها رو باید پدر و مادر مقدار ارتباط رو با فرزندشون داشته باشن. اینم خیلی به زمان بستگی نداره، ما بگیم مثلا نیم ساعت در طول روز باشه، یک ساعت باشه، دو ساعت باشه، نه، بستگی به اون تدبیری داره که والدین دارن که می توانن این ارتباط مناسب رو با فرزندشون برقرار کنن. پشتش هم هیچ اجباری نباید باشه. یعنی یه موقعی ما به فرزندم میگیم مثلا بابا جون حق نداری امروز بری پایین، یه یک ساعتی باید اینجا بشینیم، مثلا تکلیف امروز دینه که با هم دیگه گفتگو بکنیم. خب این آخه این اجبار نه، این بچه‌م اونجا میشینه میبینی هی پا اون پا میشه، دوست داره بره بیرون، یه جوری مثلا سر پدر گرم بشه که مثلا اون سری در بره. نه، واقعا اون ارتباطی که برای خود فرزند ما هم جذابیت داشته باشه، یعنی او هم دوست داشته باشه که ارتباط رو برقرار بکنه. و معمولا ما میگیم این میتونه در محیط خانه در قالب بیان داستان برای فرزندان باشه، شعر خوانی برای فرزندان باشه، گاهی اوقات حتی تعریف کردن و توصیف کردن بعضی از اتفاقاتی که در طول روز اتفاق افتاده با فرزندان باشه، اینا میتونه انشاءالله تأثیرات مثبتی رو برای بچه ها داشته باشه.
بله.
و اینم نکته دوم. اما یه سوالی رو هم شما به عنوان سوال عمومی مطرح کردین. بعضی مجموعه ها مثل همین مجموعه که این برادر بزرگوارمون بهش اشاره کردن، ممکنه از یک دستی خوبی برخوردار باشه، یعنی خانواده همجوری که فرمودن یک مجتمع مربوط به طلاب هست، همه خانواده ها خانواده های متدین و خوب هستن. خب ما اطمینان نسبی نسبت به پاک بودن اون محیط از لحاظ اخلاقی و اعتقادی داریم، این رو ما نمیتونیم به سایر محیط ها سرایت بدیم، بگیم یعنی آیا هر جای مجتمع بود حالا بچه‌ها برن بازی بکنن با هم دیگه. ما سه تا ملاک رو قبلا برای همبازی بچه‌ها بیان کردیم.
بله.
که همسن بودن و همجنس بودن مهمه.
بله.
گاهی اوقات ممکنه بعضی جاها اون توجهات اخلاقی اعتقادی لازم رو نداشته باشن، مثلا بچه‌ها مختلط با هم دیگه توی محیطی بازی بکنن، خب ممکنه دچار آسیب‌هایی بشن.
بله.
مثلا تو سن 6-7 سالگی که دیگه بچه‌ها بعد اون تفکیک جنسیتی هم براشون اتفاق بیفته، یعنی پسرها با پسرها بازی بکنن و دخترها با دخترها بازی بکنن.
درسته.
خب پس ببینین هر مجتمعی رو ما نمیتونیم این نکته رو براش بگیم، پس ممکن هست که این تفکیک جنسیتی تو بعضی جاها نباشه، این ممکنه دچار آسیب بکنه. پس شرط همسن و همجنس بودن اولین شرط ما بود. دومین شرط ما اینه که خانواده ها اصلا لحاظ فرهنگی متناسب باشن با هم دیگه. چون ما بعضی جاها میبینیم خود اختلاف فرهنگی خانواده ها زیاده، مثلا بعضی خانواده ها توجه به پوشش مناسب فرزندانشون دارن، باورهای اعتقادی و فرهنگیشون این رو میگه، ولی بعضی جاها میبینن این اعتقاد رو ندارن. مثلا بعضی محیط ها آدم حتی تو محیط های آزاد تو بعضی شهرها وقتی نگاه میکنیم این مثلا دخترهای 6-7 ساله رو، حالا خصوصا هوا که مثلا گرم هم باشه و اینها، با پوشش های واقعا نامناسب بیرون میارن. خب قطعا استثناء هم نداره، تو محیط بازیشون هم ممکنه بچه ها همینجوری برن، خب اینا ممکنه تأثیر منفی بگذاره. سومین نکته اینه که لحاظ امکانات هم باید هم سطح باشن، یعنی بچه های ما با بچه های دیگر، چون که اوقات ماها میبینیم بچه ها تو این سن دیدن خیلی روشون اثر میگذاره. اگر ببینم بعضی بچه های امکانات ویژه خاصی دارن، اسباب بازی های ویژه دارن، لباس های ویژه ای رو دارن، یا حتی مثلا خونهشون، مدل خونهشون، شکل دکوراسیون خونهشون، اینها ممکنه به بچه ها ناخودآگاه فشارهای بیاد. یعنی دوست داشته باشن که خانواده خودشون همین امکانات رو هم در اختیار اونها بگذاره. خب و گهگداری ما ببینیم لحاظ اقتصادی این نمیتونه پاسخگو باشه پدر خانواده. پس لذا این سه ملاک توی دوستی ها شرط هست و هم بازی بودن بعد رعایت بکنیم.
لذا حالا تحت اشراف پدر مادر هم باشه.
بله.
یکی همیشه شما تکیه.
بله بله. یعنی همون نکته ای که ما باید بدونیم، یعنی اگر من گاهی اوقات به تعبیر میگم که اگر از مادر پرسیدیم بچه‌تون داره چه کار میکنه، بگه داره بازی میکنه، پشتش بتونی یه قسم هم بخوره، یعنی انقدر اعتقادش قوی باشه و اطمینان کامل داشته باشه. ولی اگر بگه بازی میکنه ولی نمیدونم گفت میرم بازی میکنم،
حالا شاید هم جای دیگه باشه،
خب ببینید این ممکنه آسیب تو این گروه های سنی داشته باشه که نمونه هاش هم ما تو مشاوره ها دیدیم. حالا اون اصلی که گاهی اوقات فکر میکنم جز همین تیتر ابتدای این برنامه هم هست که پخش میشه، نباید جایی باشد که بچه های ما باشن و ما نباشیم. حالا این بودن لزوماً حضور فیزیکی نیست، یعنی ما اون اعتقاد رو داریم الان بچه ما اونجا داره واقعا با این تاپ و سرسره بازی میکنه، یعنی هیچ شکی هم درش نه، یعنی یه لحظه پرده مثلا مجتمع رو میذارم که ما میبینیم بله اینجا داره بازی میکنه. ولی اگر نه، حتی تو ذهن پدر مادر این خطور کرد که نکنه الان یه کار دیگه هم داریم بچه میکنه، این ممکنه اون آسیب ها رو در بر داشته باشه.
بله بسیار خوب، برای این شنونده محترم آرزوی توفیق و سربلندی داریم. با پرسمان تربیتی کودک و نوجوان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
یکی دیگر از شنوندگان خوب برنامه در ارتباط تلفنی با ما هستند. سلام علیکم، عید شما مبارک.
عید شما هم مبارک.
حال شما خوب انشالله؟
متشکرم، خیلی ممنون، با تشکر از برنامه خیلی خوبتون.
خواهش میکنم.
ما میتونیم با توسط این برنامه کمک بزرگی برای خانواده‌هایی که واقعا مشکل دارن بهشون بشه. من سوالی که از استاد طریشیون داشتم اینه که یه دختر 18 ساله دارم، از لحاظ جسمی جثه بزرگی نداره، جثه کوچیکی داره، به بلوغ بلوغ جسمی رسیده، اما من اونطور احساس نمی کنم، یعنی مطمئنم اونطور که دیگرونم، مثلا پدر مادرم یا مثلا حتی پدر خودش یا دیگرونم از صحبتاشون اونجور بر میاد و خودم هم متوجه میشم، اینه که به بلوغ فکری نرسیده، یعنی خیلی عاقلانه صحبت نمی کنه، فهیم نیست، عاقل نیست، هر چی از دهنش میرسه میگه، بدون فکر صحبت میکنه، بدون اینکه اصلا بسنجه صحبتشو، نسنجیده صحبت میکنه، یعنی عاقل نیست. یعنی الان من دختری دارم مثلا 11-12 ساله، خیلی فهیمه، خیلی عاقله، یعنی اصلا قابل قیاس نیست، این خواهر اینه، خیلی درست صحبت میکنه، به جا صحبت میکنه، محترمانه، ولی مثلا این دختر من اصلا احساس میکنم به بلوغ فکری نرسیده. دختر 11 ساله.
بله
تحصیلاتش اینه که پیشان شایشو تموم کرده.
موفق بودن در درس؟
اونطور که میخوام نه، به خاطر اینکه ما هرچی میگفتیم که برو برای رشته، مثلا رشته یه مقدار آسون تر، رشته سخت انتخاب کرده، تو رشتهش یه مقدار مونده، ولی خب به هر زور و زحمتی بود گرفت. بله.
مثلا سال آخر معدلشون خاطرتون هست چند بوده معدل درسیشون؟
معدلش پایین بوده.
خب آیا استاد طرشون سوالی دارید ازشون؟
منم یک دو سال سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام، خسته شما، دست شما درد نکنه، شما خیلی محبت دارید.
بزرگوار، خیلی ممنون، متشکرم. میخوام ببینم در دوران کودکی شما مثلا مواردی بوده که تنبیه داشته باشن ایشون، یعنی خانواده تنبیه بکنن ایشون رو؟
خود من هر از گاهی نه، مثلا خدای نکرده تنبیه زیاد نه، مثلا یه تنبیه عادی که مثلا پدر مادر بچه‌ها رو مثلا به خاطر اشتباهاتشون میکنه.
بعد سرزنش اینا چطور؟
چرا؟
بله.
خب به خاطر اون حرکاتی که میکنه یا مثلا عاقلانه رفتار نمیکنه، خب 100% سرزنش شده.
بله، مقایسه شدن با دیگران.
بله، یه بله. مقدار بله.
خب خیلی ممنونم از شما، متشکرم.
استاد اگر از شما خواهشی که دارم راهکار درستی برای ما بیان کنید.
بله، ان شاء الله از طریق رادیو خواهش شنید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون.
در فنا خدا باشید. خواهش میکنم، زنده باشید. خب بفهمید رو سرشون چه توصیه دارید، برداشتتون چیه از این نکته که شما اشاره کردید؟
معمولا افرادی که ما میبینیم که توی رفتارهاشون عجولانه رفتار میکنن، ما نمیتونیم بگیم ایشون به بلوغ فکری نرسیده، ممکنه این مداری بله ممکنه این مداری عجول باشه. مثلا شما میدید ما در روایتی داریم از وجود مبارک امیر المؤمنین، میفهمند که انسان دانا انسانی است که زبانش در پس عقلش باشه، اول بیندیشد و بعد سخن بگوید. بعضی ما میبینیم نه، آدمیه که عقلش هم کامله، خوبم هست، ولی چون عجله داره برای بیان بعضی از نکات، بعضی رفتارهاشو میخواد به تندی و با سرعت انجام بده، اون اندیشه لازم رو نداره. خب حالا چرا این اتفاق میفته؟ من دلیل رو خدمتتون عرض میکنم. گاهی اوقات افرادی که خوب فکر نمیکنن، چون تا به حال دیگران براشون خوب فکر میکردن، یعنی ما پدر و مادرهایی که میبینیم خیلی درباره بچه ها خوب فکر میکنن، فرصت فکر کردن به بچه هاشون نمیدن. من یه مثال خیلی ساده ای بزنم،
تصمیمات درست رو براشون میگیرن، بهشون میگن این کارو بکن.
بله، یعنی اجازه نمیدیم از ابتدا اینها خودشون تفکر بکنن، خودشون تجربه بکنن، خودش حتی ریسک پذیری اینجور افراد گاهی اوقات میبینیم ممکنه پایین هم باشه، یعنی حتی میترسه یه کاری رو انجام بده که مبادا مورد توبیخ دیگران و سرزنش دیگران قرار بگیره. اتفاقا دیدین گاهی اوقات میگن افرادی که میخوان یه کاری خراب نشه، اینا بیشتر خرابکاری میکنن. شاید دلیلش همینه، یعنی بیش از این که بخوان برای خودشون باشن، باید برای دیگران باشن. خب حالا مثالتون... بله، یه مثال خیلی ساده بزنم. ما یه موقعی دست بچه‌مون رو میگیریم از همون ابتدا، مثلا به یه جوب آبی که میرسه میگیم خب مامان جان اینجا جوبه، بعد قدمت رو بلند برداری. خب یه نگاهی به دهان مادرش میکنه، اصلا ممکنه به جوب نگاه نکنه، همون قدمش رو بلند برمیداره و حرکت میکنه. دوباره روز بعدش میگیم خب رفته مدرسه، میخوایم تکالیفش رو مثلا چک کنیم بنویسه. خب مادر جون نگاه کن، اینجا که میبینی کتاب خط رو خیلی بلند کشه، تو هم باید بلند بکشی یا مراقب داری زیاد بلند میکشی، اینجا دیگه ول کن خود. خب ببینی این بچه ها اصلا دیگه خودشون قدرت فکر کردن و تصمیم گیری ندارن. خیلی مواقع اینجور بچه ها قبل از اینکه بخوان کاری رو انجام بدن، اول نگاه به پدر و مادرهاشون میکنن. خب این برای دوران کودکی، ولی به دوران نوجوانی که میرسه ورق بر میگرده، چون یه حسی در بچه‌ها به وجود میاد به نام استقلال طلبی. ولی چون ما تدریجا این استقلال طلبی رو در دوران کودکی به اونها هدیه ندادیم، انتقال ندادیم، همش ما براشون تصمیم گرفتیم، همش ما گفتیم چه کار بکنین، همش ما راه و چاه رو بهشون نشون دادیم، به این سن که میرسن چون میخوان استقلالشون رو حفظ بکنن، دوچار یک تضاد میشن. یعنی چی؟ استقلال میخوان داشته باشن، ولی از اون ور تواناییشون پایینه. حالا شما ببینید یه فردی که تواناییش پایین باشه بخواد استقلال هم داشته باشه، خب خرابکاری میکنه دیگه.
درسته.
بله، یعنی همش با مشکل مواجه میشه. یعنی ما کاری که باید بکنیم اینه که یه مقدار قدرت اندیشیدن رو تو این افراد افزایش بدیم.
حالا ممکنه این خواهر حالا قطع شده ارتباطشون، ولی ممکنه این سوالو از شما بپرسن که خب اگر این گونه است، چرا من بچه دومم این حالت رو نداره؟
بله،
یا این قیاس اصلا باطله؟
بله،
یا اینکه
باطل هستش، چون توانایی های آدم ها مختلفه، ویژگی های روحیشون مختلفه. حتی همین که مادر بالاخره یه تجربه داشته، این شده تجربه دومشون، فرزند دوم. درست. ممکنه خیلی جاها ماها یه اشتباهاتی رو در تربیت مرتکب شدیم، سعی میکنیم در فرزند دوم به کار نگیریم. حتی گاهی اوقات این سوال برام بعضی والدینی که فرزندان دوقلو هم دارن پیش میاد، مینو دوقلو هم محیط تربیتیشون یکی بوده، چرا مثلا این شجاع‌تر شده، اون مثلا این مداری ترسوتره؟ ما میگیم شما مطمئنین که برای اینها محیط تربیتی واحدی رو ایجاد کردید؟ براشون مثال میزنه، مثلا میگیم یه نمونه، آیا هر برنامه تلویزیونی که او دیده اینم دیده؟ نه، بالاخره اینجوریه دیگه. یعنی ممکنه همین یه بچه میره برای مثلا دستواب و بیاد، این نشسته یه بخشی میبینه همون تصویر رو میبینه ترسوم میشه، یعنی تصویر وحشتناک. خب ببینید محیط واحد ما برای هیچ که نمیتونیم ایجاد کنیم، حتی بچه های دوقل، مگر اونایی که حتی دوقلوهای به هم چسبیدن، اینا محیط واحد نمیشه براشون ایجاد کرد. یعنی بالاخره ممکنه موقعی این کسالتی داشته باشه، توجه و آستانه توجهش پایین باشه، اون یکی بالاتر باشه، یک تاثیرات خاصی رو از محیط بگیره.
این که گفته میشه که فرزندان اول خانواده بیشتر مورد حساسیت هم پدر مادرشون خیلی حساس دارن و بیشتر سعی میکنن اونها راهنمایی بکنن، نصیحت بکنن، برای اینکه به هر حال احساس میکنن آبرو و اون اعتبار خانواده به نوع رفتار رو بستگی داره. آیا این درسته؟
تو بعضی خانواده ها بله این درست هست، مخصوصا این فرایند رو تو خانواده هایی میبینیم که خودشون ممکنه در دوران کودکیشون دچار خلل هایی بودن. مثلا شما ببینید پدر و مادر به فرزند توجه نمیکنه، این بزرگ شده ازدواج کرده، اون خلأ همیشه تو ذهنش میگه حالا من باید توجه بیشتری به بچه‌ام بکنم.
داره.
و این توجه های از سر آگاهی نیست، از سر یک نقصانیه که خودشون داشتن و ممکنه این تاثیر مثبتی رو در تربیت بگذاره.
حالا چه باید کرد؟ اینو میفهمم
اینه که باید اینجور بچه ها رو یه مقدار اندیشیدنشون رو ما تقویت بکنیم. چطور میشه این اندیشیدن رو تقویت کرد؟ یکی از راهاش اینه که مشورت گیری خیلی خوبه با اینجور بچه ها. یعنی چطور؟ مثلا مادر میگه که ما میخواییم امروز مثلا مهمانی داریم، امشب مثلا شام عید قربانه، یه مهمانی داریم، مثلا دخترم به نظر تو امشب ما چی درست بکنیم؟ بری فکر کن ببین اول ببین چه چیزایی هم تو خونه داریم. ما دقیقا یعنی به فکر یه خرنخی هم بهش میدیم،
یک قضا نباشه بله. بلکه واقعا با تجربه موجود
بله. یعنی این رو نگاه کنیم به فکر. البته اوائل ممکنه که بچه های ما یه موقع مثلا یه اشتباهاتی رو بکنن. این که من از این مادر پرسم آیا سرزنش میشه یا نه، گوی که اصلا سرزنش تفکر رو از بین میبره تو آدم ها. آدم ها نمیتونن خوب فکر کنن، اصلا نیازی به سرزنش نداره. مثلا یه موقع ممکنه بگیم مثلا مادر فلان غذا، بگیم خب مادر جون قرار بود تو ببینی آیا مثلا امکاناتش هم داریم یا نه. مثلا میگه خب ما نمیدونم چی داریم، میگم خب میپرسیدی الان من بهت میگم چه امکاناتی تو خونه هست و چه غذاهایی رو میشه تو پیشنهاد بدی که به وسیله امکانات درست بکن. یعنی راهکارهای خیلی ساده، مثلا یه موقعی ما میگیم که خب اتاق شما نامرتبه، به نظر خود تو اتاق رو کی مرتب بکنیم برای اینکه امشب مهمون داریم؟ خودش رو به فکر واداریم.
هلی.
یعنی تا ما بیایم بگیم خب مادر جون امشب مهمون داریم، الان چیزی هم وقت نداریم، باید بودی بری اتاقتو مرتب بکنی. خب ببینید این یعنی ما دوباره داریم براش خط مش تعیین میکنیم، خود اون نمیاندیشه که چه کار بکنم. تو درس خوندنش همینطور، بذار اکم شروع بکنیم یه سری نکاتی که مربوط به فکر کردنه و تصمیم گیریه، از اون چیزایی که آسیب زا نیست و میدونیم اون هم میتونه تو مراحل اول تفکر بکنه درباره اون موضوع، بهش واگذار بکنه. این یک راه. راه دوم اینه که بعضی این بچه ها نیاز به مطالعه کتاب‌های خاص دارن، کتاب‌هایی که حالا به تعبیر ما توش حل مسئله های اتفاق میفته، نمیگیم معما باشه، ولی مثلا میخوام بگم چارچوب یک زندگی درش هست. مثلا بهترین نوع سیره اهل بیت عصمت و طهارته که ما کتاب‌های فراوانی هم تو این زمینه داریم که خود اهل بیت عصمت و طهارت در مقابله و در مواجهه با مشکلات چگونه تصمیم گیری میکردن یا دیگران رو چطور راهنمایی میکردن، این خیلی میتونه کمک بکنه. نکته سومی که میتونه کمک بکنه به ایشون اینه که بعضی از تنبیه‌های کلامی، مقایسه کردن‌ها و سرزنش‌ها رو حذف بکنیم تو ارتباطمون. چون نگاه کن این مادر بزرگا حالا نمیدونیم آیا این مقایسه هم ظاهراً برای فرزندشون داشتن یا نه، ولی همین نکته‌ای رو که فرمودن در این گفتگوی رادیویی دیدین چقدر راحت ایشون فرزند بزرگ رو با فرزند کوچکشون مقایسه کردن. یعنی برای ما در عرض چند دقیقه که مثلا اصلا این قابل قیاس با اون فرزند 11 ساله ما نیست، اون اصلا یه چیز دیگه است.
خب به خودش نباید بگن.
بله نباید بگن. چون خود اینا ممکنه حس حسادت رو برانگیزه. گاهی اوقات ممکنه حتی منجر به این بشه که روی لجاجت کارهای انجام بشه. نه. ما هر فرزندمون گلی خاص خودش رو داره، بوی خاص خودش رو داره. اون رو باید همون جوری که او هست بپذیریم و باهاش مواجه بشیم. نه اینکه مثلا ما هی بگیم تو هم باید مثل آبجید باشی، تو هم باید مثل فلانی باشی، تو مثلا باید مثل دختر خالت باشی. نه، او باید خودش باشه. اول این رو بپذیریم، بعد اگر میخواییم تغییری تو این ایجاد بکنیم بعد خودش رو تغییر بدیم، نه در مقایسه با دیگران. ما گاهی اوقات اصلا توی تربیت میگیم یکی از اشتباهاتی که اتفاق میفته اینه که ما بخواییم فرزندمون مثل فرزندان دیگرمون بشه یا فرزندان دیگران بشه. نه، این خودشه، باید همینی که هست باشه. ما این رو ارتقاش بدیم، ما بدونیم همین فرزندمون رو داریم، میخواییم یه سری مثلا مشکلاتی داره این رفع بشه. ولی مقایسه مطلقا، ما معمولا میگیم بزرگترین سم در تربیت که مهلک هم هست بحث مقایسه فرزندانون با دیگرانه. پس این نکته سوم رو هم انشاءالله بهش توجه داشته باشن. و اما نکته آخر رو که من میخوام به این مادر بزرگوار بگم، یا کنین اگر احترام و تکریم فرزندتون رو حفظ بکنید، شما خواهید دید که ایشون خیلی از اشتباهاتش رو کنار میگذاره. تکریم یعنی چی؟ احترام به فرزند یعنی چی؟ نگاه کنید، ما در سیره نبی مکرم اسلام داریم که ببینیم با دختر بزرگوارشون بی بی دعالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چطور برخورد میکردن، چطور ارتباط برقرار میکردن. شما میدیدین که وقتی که حضرت زهرا ورود پیدا میکرد خدمت نبی مکرم اسلام، پیامبر تمام قد مقابل ایشون میستاد، او رو میبوسید، او رو میبویید. الفاظی که به کار میبرد پیامبر که زهرا پاره تن منه، جگرگوشه منه. خب ببینید، یعنی اینها یه بخشی از اون تکریمه به فرزندانه. یعنی تا حالا شده این مادر مثلا دخترشون رو ببوین و بگن مثلا دختر خوبم، من بوی بهش رو حتی میفهمم؟ چون روایت داریم در یک از برنامه من عرض کردم که دختران سند بهشتن برای والدینشون. اینها میشه اون تکریم کردن فرزند. یه شکل دیگه تکریم توجه به نقاط قوت اوه. یعنی هر جایی دیدیم که تصمیم گیری های خوبی کرد، همون رو برجسته بکنیم.
توجه به خصلت خوب دیگه ممکنه داشته باشه.
بله.
مثلا آدم خیلی مؤدبیه ولی حالا اینو نمیبینیم.
بله. حالا همین فرمایش حضرت عالی، خوب سلام میکنه، خوب با دیگران ارتباط برقرار میکنه. گاهی اوقات حتی سلیقه خوبی داره. حتی این سلیقه خوبی داره. اینها رو ما ببینیم، به فرمایش امیرالمومنین شما خوبی ها رو ببینید تا خوبی ها گسترش پیدا بکنه. اگر این خوبیش رو دیدیم مطمئن باشیم خوبیاش گسترش پیدا میکنه. ولی بعضی از پدر و مادرها میبینیم که حساس روی رفتارهای فرزندانشون میشن، لذا ذره بین برمیدارن دنبال نقاط ضعف فرزندشون میگردن، که اینا منجر به این میشه که همون حالتهایی که ما تعبیر میکنیم به این که هنوز به اون بلوغ فکری لازم نرسیده، دوباره باید بهش اعتقاد قلبی هم پیدا بکنه. نه، اینطور نباید باشه. لذا توجه به خوبی های فرزندمون میتونه این به عنوان چهارمین نکته کمک بکنه به رشد فکری و عقلی انشالله این دختر خانم خوب.
انشالله. حتی من اینجور که من نوشتم پنج تا شد. این که طرف مشورت قرار بدنشون رو مطالعه، پرهیز از تنبیه کلامی و مقایسه و سرزنش، چهارمین نکته گفتید تکریم و احترام بود و حالا من اینجور شمارش کردم، پنجمیش این شد که به خوبی ها و خطا مثبتش توجه داشته باشه.
بله، حالا من این رو جز همون تکریم آوردم. بله،
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. ان شاءالله که خواهر گرامی پاسخ سوال رو شنیده باشن در مورد استفاده قرار بدن.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 2910551 2910552 با پیش شماره 0251.
خدمت همه شنوندگان خوب رادیو معارف، باز هم عصر بخیر عرض میکنم و خسته نباشید خدمت شنوندگانی که تا اینجا ما رو همراهی کردند. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌ای که شنوندگان پرسمان تربیتی دارن در ارتباط تلفنی با ما هستن. سلام علیکم.
علیکم.
حال شما خوب ان شاء الله؟
وقتتون بخیر.
زنده باشید، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
خدا حافظ شما. شما مبارک باشه ان شاء الله.
بزرگ بندگی رو منم خدمت حضرت عالی کارشناس محترم و همه شنوندگان برنامه رادیو معارف تبریک و تهنیه عرض.
زنده باشید انشاءالله. بفرمایید سوالتون.
من یه سوال داشتم خدمت کارشناس محترم. و اون این که یه بچه 5 ساله من دارم، دختر هست.
بله.
قبلا از من سوال میکرد که چرا خدا شیطان رو خلق کرده؟
بله.
چرا شیطان رو آفرینه؟ قبل از اینکه من بخوام حالا راجع به این صحبت کنم و کارشناس محترم بیانتی به فرمان که استفاده کنیم، یه سوال دیگه این که این بچه ها زیاد سوال میکنن چیزایی که به طور محسوس نمیتونیم در مورد اون، یعنی احساسی نیستن، به طور محسوس نمیتونیم پیداش کنیم. مثلا سوال میکنن خدا کجاست، یا خدا چه شکلی هست، یا به هر حال کجا زندگی میکنه. راجع به شیطان هم خب به هر حال همین سوال هست که چرا خدا شیطان رو خلق کرده، چه شکلی هست، کجا زندگی میکنه، این مطالب رو. حالا اگر در قالب حس باشه خب به هر حال علم بهش پیدا میکنه و خیلی راحت پاسخ میگیره، اما مخصوصا برای بچه اینطوری. حالا یک کسی در سطح بالا درس میخونه، از طریق فلسفه و علوم مختلف به هر حال به خدا میرسه، به چیه دیگه که غیر قابل حسن به صورت به طور ظاهری. اما برای بچه این قدری ما چطور میتونیم جا بیاندازیم اونایی که حسی نیستن؟
فرمانید فرزندتون 5 سالشونه؟ بله
بله
بله. بسیار خوب، خیلی متشکر از شما که تماس گرفتید با ما و در اعتماد کردید به برنامه پرسمان تربیتی. با شما خدافظی
می‌کنیم،
از طریق رادیو پاسخ رو خواهید شنید. خواهش کنم، محتاج به داد پناه خدا باشید. شما مثلا ترشون بفهمید که حالا دو تا سوال پرسیدن، هر کدوم رو سلام میدید مقدمه دیگری باشه. اول مطرح هم یکی بحث چگونگی مطرح کردن یا پاسخ دادن به سوالاتی که جنبه محسوس نداره، بر بچه قابل درک نیست، و یکی هم که میپرسن چرا خدا شیطان رو خلق کرده.
بله. و یه سوال دیگه هم داشتم که من اگر اجازه بفرمه ابتدا این رو بفهمه. پاسخ بدم که با بچه هایی که زیاد سوال میکنن باید چه بکنیم؟
درسته.
من هم تشکر میکنم از این پدر بزرگواری که تماس گرفتن و سوال خیلی خوبی رو هم پرسیدن که امروز به نوعی ما میبینیم که خیلی از خانواده ها با این شکل سوالات فرزندانشون درگیر هستن. خب اولین نکته اینه که بچه هایی که زیاد سوال میکنن چرا اینجوری هستن؟ آیا بچه های باهوشی هستن؟ آیا اصلا خوبه بچه ها زیاد سوال بکنن؟ من همیشه یه تعبیری دارم و اون تعبیرم اینه که بچه هایی که زیاد سوال میکنن بچه های بیکارند، یعنی بچه ها هرچه بیکار باشن و بیکارشون بیشتر باشه بیشتر سوال میکنن.
بله.
دلیلش هم میدونین چیه؟ چون نگاه کنین مجهولات برای کودکان خیلی زیاده و لذا نگاه کنین وقتی میشینن پای صحبت پدر و مادر میبینین که ناخودآگاه ورود پیدا میکنن. مثلا بابا میگه امروز داشتم میومدم مثلا با یه چراغ راهنمایی میگه خب بابا این چراغ راهنمایی چیه؟ خب چون ندیده دیگه سوال براش. بابا میاره چراغ راهنمایی از 3 رنگ تشکیل شده، سبز، قرمز، مثلا نار. میگه خب این برای چیه دوباره، چرا سبز، چرا قرمز؟ میبینیم چون مجهولاتشون زیاد هست زیاد میپرسن. برای همین ما هی تأکیدم داریم که بچه ها تو 7 سال اول باید مشغولیتشون بازی باشه.
بله.
چون بازی یه بستریه که بچه ها میتونن بر اساس تجربیات، یعنی اون محسوساتی رو که میبینن تجربه بکنن و این رو در اون رم ذهنیشون در حافظهشون بسپارن که تو سنین 7 سال دوم که سنین یادگیری و آموزش بچه ها هست از این تحلیل ها و از اون محسوساتی که وجود داره بتونن در کنار همدیگه تحلیلی داشته باشن و نتیجه گیری بکنن.
بله.
من یه مثالی رو برای این پدر بزرگوار میزنم. مثلا یه موقعی من مثلا رفتم کلاس، میام منزل، میگم امروز داشتم پای تخته مینوشتم با ماژیک وایت بورد. تا اینا میگم بچه‌م میگه خب بابا وایت بورد چیه، ماژیکش چیه؟ میگیم نگاه کن ماژیک وایت بورد یه استوانه پلاستیکی باریکه که سرش یک اسفنجیه که این استوانه توش خالیه و جوهر و مرکبی داره که این اسفنج داخل اون جوهر و مرکب وقتی روی تخته سفید میکشی میتونی مثلا چیزی رو بنویسی. خب ببینید، الان من توضیحم برای شما که ذهنیت از استوانه دارین، از اسفنج دارین، از مرکب دارید، خب تونستم یک ذهنیتی رو براتون ایجاد کنم که ماژیک وایپورت چیه. ولی این فرزندم رو در برابر ده ها مجهول دیگه قرار دادم. مثلا مجهولش بعدی اینه که بابا این استوانه ای که گفتی چیه؟ باید براش بگم، چون ندارم بهش نشون بدم دیگه. بگم استوانه یک دایره ای که دارای ارتفاعه. میگه دایره چیه؟ بگم دایره چیه؟ بله دایره چیه؟ میخوام بگم همینجوری هی داره سوال براش پیش میاد. بگیم دایره یه شکل هندسیه که یک مرکز داره با شعاهای برابر. مرکز چیه؟ شعاع چیه؟ ارتفاع. ببینید هی داره میره جلوتر، مجهولاتش بیشتر میشه.
بله. تمام نمیشه.
بله نمیشه. لطفا ببینید نمیشم بهش پاسخ داد. یکی از علما حالا یه موقع هم نقد کردم در همین برنامه که یکی از علما رفته بود در زمان قدیم به یکی از مناطق گرمسیر کشور. بچه این عالم هم همراهش بود، یه مرتبه تو خانه مهمان میزبان گفتش که بابا من آب یخ میخوام. تا این یخ رو بچه میزبان گفت بابا این یخی که میگه چیه؟ باباش گفتش که یخ آب صفر شده است. خب این بچه ای که نه تلویزیون بوده اون زمان، نه یخچالی بوده، نه کتابی بوده که این رو ملموس باشه، گفت بابا مگه آبم یخ میشه؟ گفت بله، هوا که خیلی سرد میشه. گفت راست بابا این که میگه هوا خیلی سرد میشه یعنی چی؟
مثلا هوا سرد رو ترجمه
نکرده. بعد اون عالم یه موقع به این صابخونه گفتش که مثلا عموجان انشالله وقتی اومدی شهر ما اونجا هم من بهت میگم هوای سرد چیه، هم یخ میزم کف دستت ببینید چیه.
بله.
خب ببینید این بچه باید حس بکنه این رو تا درک بکنه. یعنی ما امور ماورایی مثل خدا، مثل شیطان و چیزای از این قبیل، اینها چون محسوس نیستن برای بچه ها، درکشون براشون مشکله، نمیتونن اینها رو بفهمن. چه برسه اون وقت ما بخوایم بگیم آیا خدا همه جا هست یا نه. مثلا ما یه نمونه‌ای داشتیم در مشاورمون، بچه به مادرش گفته بود که مامان خدا کجاست؟ مادر گفته بود خدا خب مادر جون همه جا هست. میگو ما داشتیم ماکارانی میخوریم، میگو مامان یعنی خدا تو ماکارانی هم هست؟ میگو گفتم بله مادر جون همه جا هست یعنی اونجا هم هست. میگو قضاشو که تموم کرد، میگو مامان من خدا رو خوردم. خب یعنی این بچه حتی ممکنه تصورات غلط. لذا من خیلی مواقع تو کلاس‌هایی که برای عزیزانی داریم که کارهای تبلیغی انجام میدن به این دوستان همین رو میگم. میگم الان شما شاید 100 نفر 1000 نفر انسان رو جمع بکنین، هنوز خیلی هاشون تصورشون از خدای تصوریه که جسم خدا. لذا خدا رحمت کنه مرحوم قیصر امینپور یه شعر زیبایی داره درباره خدا که بعدش خودش هم اصلاح میکنه که میگه پیش از اینها فکر میکردم خدا خانه ای دارد کنار ابرها. یعنی واقعا تصور خیلی آدما همینه خدا. دلیلش چیه؟ میگم دلیلش اینه که ما در زمانی که نباید برای اینها درباره خدا صحبت میکردیم صحبت کردیم و اینها ذهنشون، درکشون و فهمشون کشش نداشته این رو، یک تصور غلطی ایجاد شده. یعنی یه موقعی به بچه میگیم خدا، مثلا میپرسن ما خدا کجاست، میگیم همه جا. میگیم مگه خدا چند تاست که همه جاست؟ چون اصلا نمیتونه یک موجود ماورایی رو تصور بکنه که چیز غیر از انسانه. لذا برای همین ما در حتی تربیت های مفاهیم دینی داریم، میگیم از 7-8 سالگی ما میتونیم پاسخ بدیم به بچه ها. اونم نه دوباره بگیم خدا همه جا هست. مثلا یه موقعی میگه خدا چه شکلیه، ما بهش میگیم خدا مثل ما آدم ها نیست، دست نداره، سر نداره، پا نداره. میگه اینجوری بهش میگه. یعنی چون بچه ها تا قبل از
تلبی رو در واقع،
بله، چون بچه ها تا 7-8 سالگی هنوز انسان پندارن، یعنی هر موجودی رو که شما برای بچه ها میخواین توضیح بدین اونا شبیه انسان فرض میکنن. مثلا شما حتی موجوداتی که تخیلی هن، مثلا میگی لولو، این میگه لولو نکنه یه آدم گنده یه مثلا پشمالوه. یعنی میبینین که اینجوری انسان لولو رو هم فرض میکنن چون انسان پنداره. خدا رو میگیم خدا رو یه موجود خیلی بزرگ فرض میکنه. لذا ما باید اول این تصور ذهنی او رو از ذهن ببریم.
بله.
ولی تو 7 سال اول نه، اصلا تو 7 سال اول رضا من توصیم به همین پدر بزرگوار که میگن در برابر سوالی که خدا کجاست، خدا چه شکلیه، شیطان چرا آفریده اینا، ما میگیم بهترین شیوه حواس پرتیه، یعنی ما پاسخ به فرزندمون نمیدیم، با یک سری مطالب جایگزین حواسمون رو پرت میکنیم. شاید الان پدر بزرگوار میگن نه حواس بچه من پرت نمیشه، میگیم اگر حواسش پرت نمیشه بدونین زیاد بیکاره. یعنی بچه هایی که مشغولیت دارن و مشغولیتشون تو این سنین بازیه اصلا به سمت این سوالات نمیان، مگر اینکه در معرضش قرار بگیرن. مثلا داره تو تلویزیون درباره خدا، خب خدا کش، هی ما بعضی برنامه هایی که انتقاد داریم به بعضی برنامه های رسانه تو بعضی موضوعات اعتقادی همینه که موقعی مثلا شما یه برنامه برای خردسالان هی درباره خدا و بهشت و نمیدونم جهنم و مثلا بچه های خوبی باشیم خدا میبرتتون بهشت نمیدونم چی اصلا میگیم اینها رو نباید تو این سنین برای بچه ها صحبت کرد، چون درکی از اون ندارن. اون وقت ما هی باید بیایم یه مثلا ماله ای رو برداریم حرفای اینا رو درست کنیم که مثلا میگه بهشت، بگیم خب بهشت مثلا شبیه باغه، یاد رفتیم باغ با بزرگ مثل اونه، مثلا بچه تو ذهنش خب من واقعا که اصلا دوست ندارم اون، خیلی مثلا گرم بود مگر ساد
بچه داشت.
بله. خب ببینی یعنی ذهنیت بچه ها رو اشتباه میکنه. نخه ببینی همون چیزی که اسلام گفته، امام صادق گفتن، امام صادق میگن 7 سال اول بچه هاتون رو رها کنین بازی کنن. البته یک روایتی داریم، من دارم این پاسخم طولانی میشه ولی چون مهمم هست عرض کردم خیلی از خانواده در معرض این سوالات بچه هاشون هستن، باید یه توضیح رو به صورت مفصول‌تر بدیم. من فقط به عنوان آخرین نکته میگم تو بعضی از روایات مثلا چند روز پیش یکی از کارشناسان محترم در یک برنامه تلویزیونی میگه با آموزش مفاهیم دینی از 3 سالگی به بچه‌ها شروع میشه. مثلا داریم در روایت که بچه‌ها رو بگین لا اله الا الله رو بهشون یاد بدیم. ما میخواییم بگیم نه، حتی اون روایت رو که داریم از امام باقر علیه السلام و از امام صادق هم نقل شده به معنای آموزش مفاهیم دینی نیست، اون به معنای تلقین مفاهیم دینیه. چون در اون روایت داریم امام باقر یا امام صادق فرمودن فرزندانتون در 3 سالگی بگین 7 بار بگوین لا اله الا الله و تو روایت امهل دیگه کاری به کارشون نداشته باشه. یه تلقینیه که این زبان با کلمات خوب آشنا بشه. همونطوری که ما بعد از تولد بچه هامون رو در گوششون اذان و اقامه میگیم که این اولین کلماتی که میشنون کلمات نورانی باشه.
بله بله، خیلی متشکرم از جناب استاد. چون یک سوال دیگر رو هم باید مطرح بکنیم، فرصت ما امروز خیلی کم هست، بخاطر نذاشتن به ساعت اذان با شنوندگان خوب رادیو معرف همراه هستیم تا دمیر دیگر.
پرسمان نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444.
یکی از شنوندگان خوب برنامه در ارتباط با ما هستن. سلام علیکم.
با عرض سلام خدمت شما و کارشناس محترم برنامه مرز تبریک عید قربان.
خواهش می‌کنم، همچنین در شما مبارک باشه ان شاء الله. بفرمایید سوالتون رو خیلی کوتاه بفرمایید چون زمان ما واقعا خیلی کمه. پاسخ خیلی قوی طول کشید.
من در مورد فرزند 7 سالم که تک فرزند هم هستم سوال دارم، ایشون از لحاظ اجتماعی و ارتباط با دیگران هیچ مشکلی ندارن ولی نسبت به همسالان و دوستاشون حالت زورگویی دارن. حتی گاهی وقت خودم می‌خوام مثلا براش دیکته بگم، میگه اول این کلمه رو باید بگی. میگم خب فرقی نمیکنه، حالا هر کدوم میگم اینقدر در حد گریه و اینا میخواد حرف خودشو به کرسی بشونه. حالا قصه هایم براش گفتم که مثلا افراد زور بود چجوری شکست خوردن، یا در مورد حتی حیوانات قصه گفتم، تنبیه در حد این که باهاش حرف نزنم، ولی خب کار خودشو میکنه. مشکل دیگه هم که داره زود باوره، حرف دیگران خیلی زود باور میکنه.
چون فرزمان خیلی کمه
ما توجیه میشه، بازم جای شک و شبهه براش باقیه، بازم حرف همون طرف تو ذهنش هست.
بسیار خب، اگر فرصت شد سوال دومتون رو هم ان شاء الله پاسخ میدم، اگر فرصت نشد ان شاء الله باشه برای فرصت دیگه، چون زمان ما خیلی کمه، 3 یا 4 دقیقه دیگه بیشتر فرصت
نداریم.
خواهش میکنم، در پناه خدا باشید. جناب استاد بفرمایید درباره سوال اولشون که سوال اصلیشون بود که با دیگران قضیه زورگویانه برخورد.
من اولا یه نکته ای رو این مادر بزرگوار فرمودن، گفتم ما برای این که بگیم زورگویی بده قصه هایی رو برایشون بیان کردیم که افراد زورگو موفق نمیشن. ما در برنامه‌های درباره بحث قصه‌گویی و شیوه قصه‌گویی برای فرزندان صحبت کردیم، اگر یادشون باشه و دنبال می‌کنن این برنامه‌ها رو، ما بیان عمومیش فقط از شخصیت های منفی نباید استفاده بکنیم، چون اتفاقا اونجاها داریم راهکار یادش میدیم که مثلا این زورگویی‌های رو هم میتونی تو داشته باشی علاوه بر این که داشتیم. لذا ما میگیم که باید افرادی رو بگیم که منطقی برخورد میکنن، زورگو نیستن. مثلا این مادر بزرگوار این بار این گونه تجربه بکنن، یه چند تا قصه برای فرزندشون بگن که این مامانی داره به بچهش املا میگه، مادر املا رو همونجوری که میخواد میگه، بچه هم همونجوری که مامان داره میگه مینویسه.
بله.
اصلا هم نمیخواد ذهنش بیم ها یه جایی زورگویی کرد مامانش هم گوشش رو پیچون، نه اصلا نمیخواد اصلا جنبه منفی رو بگیم. یعنی ما برای اینکه بچه‌ها الگوگیری بکنن بعد الگوهای مثبت رو به اونها ارائه بدیم در داستانم. این نکته. نکته دوم ممکن هستش که
نکته که میگن ادب از بی‌ادبان آموختن بله. برای بچه‌ها صادق نیست.
نه خیر برای بچه‌ها. نکته دوم اینه که ما باید ببینیم آیا در محیط خانه و اطرافیان فردی هست که زورگو باشه و بخواد حرفش رو به زور به کرسی بنشونه یا نه. ما یه تعبیر دیگه به کار میبریم، گاهی اوقات ما میبینیم که پدر و مادر با فرزندانشون لجبازی میکنن. تو حالا این بحثی که مادر میگفت بوی لجبازی هم بود، یعنی این نبودش که حتما بخواد مثلا زورگویی بکنه، نه حرف منه.
بله.
دقت فرمودی. گاهی اوقات ممکن اصلا این روش رو تو محیط خانه یاد گرفته یا در میان اطرافیان یاد گرفته. مثلا میخوام بگم دایی داشته یا عمویی داشته، عمه‌ای داشته یا خاله‌ای داشته که اینها زورگویی میکنن، لجبازن. مثلا این کار رو مادره بهش میگه انجام بده، پافشاری میکنه، نه همین کاری که خودم میگم. این آموزش دیده ممکنه. خب اینم نکته دوم. برای اینکه این نکته دوم از بین بره باید محیط اطرافیان رو و محیط خانه رو پاک کنیم از لجبازی های رفتاری. یعنی خدای نکرد پدر و مادر این شکل رفتار رو با هم دیگه نداشته باشن و سعی بکن تو محیط های دیگه اگر این رفتارها وجود داره اجازه این که فرزندمون متوجه اون رفتارها بشه رو ندیم، حواسش رو به رفتار خودمون، صحبت خودمون ببریمش از اون محیط بیرون که توجه به اون رفتارها نداشته باشم. اما نکته آخر هم من به این مادر بزرگوار عرض میکنم که معمولا توی لجبازی ها ما باید پیشگیری بکنیم. یعنی چی؟ همین نمونهی که فرمودن املا گفتن، یه موقعی برای این که این زورگویی اتفاق نیفته ابتداعا به فرزند میگه خب مادر جون از کدوم صفحه دوست داری من بعد امروز املا بگم؟
دوسته
از خودش بپرسیم و همون صفحات رو بگیم. دقیق فرمودیم. یه موقعی هست نه، مادر تشخیصش اینه که اینجا رو بعد املا بگیم که قوی بشه چون قبلا املاش تو این صفحات ضعیف. نه، خدا رحمت کنه شهید بهشتی تعبیری رو دارن که میفرماید تربیت از آنجای شروع میشود که متربی دوست دارد و با آنجا ختم میشود که مربی میخواهد. یه موقعی ما از همون صفاتی که بچه‌مون دوست داره شروع بکنیم و اونجاهایی که ما میخواییم ختمش بکنیم. این میشه همون پیشگیریه اینکه فرزندانمون لجوج و لجواز هم بار نیان.
بله. بسیار خب، دعوای سوال دومشونم که فرصت نیست.
بله
دیگه. مطلبی مطرح بکنیم انشالله باشه در فرصت‌های آینده. درباره زودباوری فرزندشون مطلبی رو پرسیدن، انشالله در برنامه آینده به این سوال هم اشاره خواهیم کرد. از همراهی خوبان شنونده با پرسمان تربیتی کودک و نوجوان سپاسگزارم. در ساعتی هستیم که به اذان مغرب نزدیک میشیم، از شما التماس دعا داریم. تا فرصتی دیگر خداوندیار و نگهدارتون.